الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در اقسام اربعه وضع بود. ما در تحلیل عملیات وضع که وضع برای وضع چه کاری انجام می‌دهد، چهار حالت ممکن و محتمل، بهتر تعبیر به محتمل بکنیم، تصویر کردیم. گفتیم که گاهی وضع معنایی که تصور می‌کند کلی است، لفظ را برای همین معنای کلی قرار می‌دهد. این میشه وضع عام، موضوع له عام. اصلا این که میگیم وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ منظور از وضع یعنی چی؟ یعنی اون معنای متصور اندلواضع، اون معنایی که واضع تصور می کند، یه وقت یه معنای کلیست و لفظ را میاد برای همین معنای کلی جعل می کند. این میشه وضع عام موضوع له عام. گاهی معنای متصور در ذهن واضع یک معنای جزئی، لفظ را برای همان معنای جزئی و مصداق خارجی جعل میکنه. این میشه وضع عام موضوع له و ببخشید وضع خاص موضوع له خاص. حالت سوم این است که معنای متصور یه معنای کلی باشد، اما واضع لفظ را به ازای خود اون معنای کلی وضع نکنه، به ازای مصادیق و افراد او وضع کنه. این شد وضع عام موضوع له خاص. حالت چهارم عکس این حالته که واضع یک معنای جزئی را تصور کنه، افراد و مصادیق را تصور کنه، اما لفظ را برای خود مصادیق و افراد قرار نده، برای عنوان کلی اونها قرار بده. این شد وضع خاص موضوع له عام. مرحوم آی آخوند فرمودن از این چهار قسم سه قسمش بیشتر ممکن نیست، که تفصیلا جلسه گذشته توضیح دادیم. چون گفتیم ما در مورد این اقسام اربعه در دو مقام بحث میکنیم، یه وقت بحث میکنیم از امکان این اقسام اربعه که این بحثش گذشت، آیا اساسا امکان دارد فارغ از وقوع خارجی امکان این اقسام اربعه هست؟ مرحوم آقای آخوند فرمودن سه قسمش بیشتر ممکن نیست. قسم چهارم که وضع خاص و موضوع له عام باشد، فرمودن امکان ندارد. چرا؟ چون فرد نمیتواند مرآت و آلت برای کلی شود، مصداق نمیتواند وجه برای کلی باشد. عکسش میشه،
کلی میتونه وجه فرد باشه، اما فرد نمیتونه مرآت برای کلی باشه. این بحثش گذشت. عرض کردم برخلاف محقق رشدی و مرحوم امام رحمت الله علیه که ایشون قائلن، امام هم قائل به اینن که نه، اقسام چهارگانه همش ممکنه، به خلاف آقای آخوند که میگن سه قسمش ممکن. بعد از این میایم سراغ وقوع خارجی. خب حالا ای که به نظر آقای آخوند از این اقسام چهارگانه سه قسمش ممکنه، آیا این سه قسم مثال هم دارد و وقوع خارجی هم پیدا کرده یا نه؟ ما رو هوا حرف نزنیم، ببینیم واضعین واقعا در این حالتهای مختلف وضع کردن یا نه. در دو قسم کردن بحثی نیست. وضع عام، موضوع له عام، این مورد اختلاف نیست. اسماء اجناس همه از این قبیل وضعشون، مثل انسان، مثل بقر، غنم، هر اسمی که اسم جنسه وضعش عام، موضوع لهش عام. یعنی واضح میخواسته لفظ انسان رو وضع کنه برای معنای حیوان و ناطق. عرض کردیم داستان وضع از این قراره، اول لفظ انسان رو تصور میکنه، بعد معنای کلی انسان را تصور میکنه، چون برای این که این لفظ رو برای این معنا قرار بده اول باید هر دوتای اینها رو تصور کنه که بگه وضعت این لفظ را برای این معنا. لفظ انسان رو تصور میکنه، معنای کلی انسان رو تصور میکنه، بعد میگه خب حالا من لفظ انسان را وضع کردم برای این معنای کلی، پس وضع میشه عام. چرا میگیم وضع عامه؟ چرا اینجا میگیم وضع عامه؟ چون معنای متصور ما، یعنی معنای متصور واضع، معنایی که واضع در موقع وضع تصور کرده، یه معنای عام و کلی بود. موضوع الله هم عامه. چرا؟ چون لفظ را برای همون معنای کلی وضع کرده. پس وضع عام یعنی معنای لحاظ شده و تصور شده کلیه، همون معنای کلی هم موضوع الله. برای قسم دوم هم امکانش هست و هم واقع شده خارجن، اعلام شخصیه، وضع خاص، موضوع الله خاص. واضع یه معنای جزئی رو تصور میکنه، این شیء خاص، این فرد انسانی خاص، لفظ زید را برای همین معنای جزئی خارجی جعل میکنه، اینم میشه وضع خاص، موضوع الله. اما قسم سوم که ممکنه، آیا وضع خارجن ام لا، وضع عام، موضوع الله خاص، یعنی این که وضع بیاد در موقع وضع یه معنای کلی رو تصور کنه، اما لفظ را برای اون معنای کلی جعل نکنه، برای مصادیق اون معنای کلی جعل کنه. آیا این مثال داره یا نه؟ مشهور گفتن بله، وضع حروف و اسماء اشاره از این قبیله. حروف چی هن؟ من، الا، فی، اینا همه وضعشون از قبیل وضع عام موضوع له خاص، این نظر مشهوره. چطوری گفتن؟ گفتن ببینید، گفتن واضع وقتی میخواسته لفظ من را وضع کنه، من یه حرف، در موقع وضع معنای کلی الابتداء را تصور کرده. من برای چیه؟ ابتداء، از مثلا بصره، از کوفه. واضع معنای کلی ابتداء را، یه مفهوم کلی است، شروع کردن، ابتدا کردن، آغاز کردن، این رو تصور کرده، منتها لفظ من را برای خود این معنای کلی قرار نداده، برای مصادیقش قرار داده. مصادیقش چی هست؟ ابتدای از مدرسه آقای گلپایگانی، ابتدای از منزل. شما میگید سرتو یا ذهبتو من بیتی الی الحرم. خب اینجا من الان در ابتداء از منزل شما ساعت 8 صبح استعمال شده. خب مشهور حرفشون اینه که لفظ من وضع شده برای این مصادیق، ولی موقع وضع واضع که از این مصادیق اطلاع نداشته، که ده ها میلیون مصداق داره ابتدا، ابتدای من، ابتدای شما، ابتدای هر کدوم از ما، هم هر روز هزاران مصداق داره، از اینجا میریم، از اونجا میریم، یکی میگه از اینجا میام، یکی میگه از اونجا میام. خب واضع که میخواسته وضع کنه این مصادیق را که نمیتوانسته تو ذهنش بیاره. خب ولی به طور کلی گفته من مفهوم کلی ابتدا رو در نظر میگیرم، موضوع له هم که لازم نیست به جزئیات تصور بشه، چون این کلی میتواند میتواند مرآت برای فرد بشه، من لفظ من را وضع میکنم برای مصادیق و افراد این الابتدا. پس میشه وضع عام. وقتی میگیم وضع عام یعنی چی؟ یعنی معنایی که واضع در موقع وضع تصور کرده چی بوده؟ یه معنای عام و کلی بوده. اون معنای کلی چیه؟ ابتدائیت مثلا، الابتدا. و این لفظ من وضع شده برای مصادیقش. اینو مثال زدن برای وضع عام موضوع له خاص. و کذالک در مورد اسماء اشاره، هازا، ذالک، عیناً همین داستان وجود داره. حالا یه سوال، اگر واضع بخواد لفظ ابتدا رو وضع کنه برای مفهوم ابتدا، الابتدا رو برای خود مفهوم ابتدا، این چه وضعی است؟ وضع عام، موضوع له هم عام. احسن، چون یه معنای کلی رو تصور کرده، لفظ رو هم برای همین معنای کلی. ولی ما داریم بحث در میکنیم، بحث در وضع حروف میکنیم. خب این نظر مشهور. یه نظر دیگه هم هست شبیه به نظر مشهوره، که اینم آقای آخوند میگن و هر دو رو یک سره رد میکنن. یه عده‌ای آمدن گفتن که نه، در باب حروف و اسماء اشاره ما میگیم وضع عامه، موضوع له عامه ولی مستعمل فی خاصه. گفتن واضع وقتی لفظ من را خواسته وضع بکنه معنای کلی الابتداء را تصور کرده، این معنای کلی الابتداء را لفظ من را برای خود همین معنای کلی وضع کرده. موضوع الله هم چیه؟ عامه. لیکن وقت استعمال من و شماییم که این لفظ من را در مصادیق خاص استعمال میکنیم، پس مستعملون فیهش میشه خاص. این دو نظر با یک تفاوت اندکی که به یه معنا خیلی اندک هم نیست، یه تفاوتی که بین این هاست. نه، موضوع الله یعنی اون چیزی که واضع براش قرار داد، مستعمل فی یعنی استعمال من و شما. هر
چیزی دیگه قابل
نه، شما میخواید بفرمایید ما نمیتونیم یه همچین تصویری ارائه بدیم، یا میخواید بگید هر حرف درستی نیست؟ دو تا بس. حالا اون رو عرض میکنیم، حالا اشکال آقای آخوند رو میگیم، ولی تصویرش که میشه. بله بله، و از عام موضوع له عام مستعمل و فی خاص، این محالی از این لازم نمیاد از این حرف، ولی اشکال داره. حالا اشکالش رو عرض میکنیم. ببینید مرحوم آقای آخوند میگن هم حرف مشهور باطله، هم حرف این گروه. ما عقیدمون اینه، آقای آخوند میگن وضع حروف و وضع اسماء اشاره اینها هم مثل اسماء اجناس وضعشون عام و موضوع له هم عام، هیچ فرقی نداره. به عبارت دیگر آقای آخوند نظرشون این است که از بین اقسام سگانه وضع دو قسمش بیشتر مثال نداره، دو قسمش بیشتر وقوع خارجی نداره. یکی وضع خاص موضوع له خاص، یکی هم وضع عام موضوع له عام. قسم سوم که وضع عام و موضوع الله خاص ولو ممکنه، اما فی الخارج تحقق پیدا نکرده. مشهورم که میگن وضع حروف، بی خود میگن. حالا ببینیم چرا، چرا آقای آخوند حرف مشهور رو قبول نمی کنه. ببینید ابتداعاً یه مقدمه ای آقای آخوند ذکر میکنن و بعد شروع میکنن به ابطال نظر مشهور و اون نظر دیگر. خوب این مقدمه رو دقت کنید، این مقدمه رو دقت کنید، دیگه هیچ مشکلی نیست اینجا. قبلا خوندید این مقدمه، مقدمه ایست که در فلسفه در بدایه حتما ملاحظه فرمودید. شما یه چیزی شنیدید که همیشه تشخص و تحقق ملازم با وجود، یعنی الشیء ما لم یتشخص ها لم یوجد، یعنی جزئیت فردیت قابل اشاره بودن، حالا اعم از ذهن یا خارج، این فقط وقتی ممکنه که وجود پیدا کرده. چیزی تا لباس وجود نپوشیده، تا رنگ وجود به خودش نگرفته، این تشخص و فردیت، منظور از تشخص یعنی فردیت، پیدا نمی کند. حالا این که ما میگیم الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، این وجود اهم از وجود ذهنی و وجود خارجی است. در وجود خارجی تشخص و فردیت انسان به وجوده. یه فرد خارجی قابل اشاره باشه، ما بگیم این وجود و این موجود تشخص دارد. تشخص فرد و عرض به حضور شما، تحقق و فردیتش به اینه که در خارج موجود باشه. افراد انسانی هرچی متعدد بشن، عرض به حضور شما، طبیعتاً مصادیق متعددی پیدا میشه، تشخصهای متعدد پیدا میشه. گاهی تشخص در وجود ذهنی. تشخص در وجود ذهنی چطوری میشه؟ اصلا وجود ذهنی انسان چیه؟ تصور من از مفهوم انسان میشه وجود ذهنی انسان. وقتی کسی انسان و مفهوم انسان رو تصور میکند، یعنی اون انسان وجود ذهنی پیدا کرده. خب هر باری که انسان در ذهن خودش مفهوم انسان رو تصور میکنه، این میشه چی؟ یک تشخص، یک وجود ذهنی برای انسان. پس تشخص به وجوده، فردیت به وجوده. الان تو این اتاق 10 نفر، 15 نفر، 20 فرد انسانی نشستن، اینا همه مصادیقن، اینا وجود خارجی انسانن. تشخص، این یک تشخصه، اون یک تشخصه، سومی یک تشخصه، یک فردیت و یک مصداق. پس تعدد در وجود خارجی به تعدد چیه؟ افراد. در وجود ذهنی تعدد به چیه؟ چطوری میشه مفهوم ذهنی انسان متعدد بشه؟ به لحاظهای مختلف و متعدد، به توجهات متعدد. الان من اگر مفهوم انسان رو در ذهن خودم تصور کنم، این یک چیه؟ تشخص. نیم ساعت دیگه اگر در ذهن خودم بیارم، این یک فرد و یک مصداق دیگری از وجود ذهنی. خب این مقدمه ایست که آقای آخوند گفتن. پس ببینید تشخص خلاصش اینه، تشخص و فردیت به وجوده. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، و این وجود تارتن وجود ذهنی است و اخرى وجود خارج. خب حالا با این مقدمه آقای آخوند میان میگن خیلی خوب، آقای مشهور یا اون گروه دیگر، شما میگید وضع حروف عام و موضوع له یا مستعمل فی خاص. ما از شما سوال میکنیم، این که میگید موضوع له خاصه یا مستعمل فی خاصه، منظور از این خاص چیه؟ منظور از این خصوصیت چیه؟ آیا مراد وجود خارجی است یا وجود ذهنی؟ ما در هر دو حال بررسی میکنیم. پس دو شکل پیدا میکنه، یک این که مراد از این خاص در موضوع له خاص، یعنی یک فرد و مصداق خارجی، یعنی یک وجود خارجی. حالت دوم این که مراد از این خاص یک وجود ذهنی باشه. خب اما اگر مراد وجود خارجی باشد، واضح مفهوم کلی الابتداء را در نظر گرفته، این احتمال اول که منظور شما این باشه، واضح مفهوم کلی الابتداء را، حواسا اینجا باشه ها، واضح مفهوم کلی الابتداء را تو ذهنش تصور کرده و از عام، اما لفظ من را وضع کرده برای مصادیق خارجی این ابتدا، چون فرض این شد مراد از وجود، مراد از خصوصیت وجود خارجی باشه. یعنی واضح میگه خیلی خوب، لفظ من را من قرار میدم برای مصادیق خارجی ابتدا. مصادیق خارجی ابتدا چی هست؟ گفتیم ها، ابتداء از بصره، از قم، از منزل، از خب این چه اشکالی داره آقای آخوند؟ بله ما میگیم واضح لفظ من را آمده وضع کرده برای مصادیق خارجی ابتدا، این چه اشکالی داره آقای آخوند؟ میفرماید این در مقام اخبار هیچ اشکال نداره. یعنی وقتی شما دارید خبر میدید، میگید صبح من از منزل به مدرسه آمدم، این اشکالی نداره، یه مصداق خارجی بوده، واضحم لفظ من را وضع کرده برای مصادیق خارجی. اما مسئله اینه در بسیاری از موارد اصلا استعمال کلمه من در یک مصداق خارجی نیست. کجاها؟ در مقام امر و اخبار از آینده. چطور؟ وقتی آمری به شما میگوید سر من قم الى تهران، از قم برو به تهران، الان این گوینده کلمه من را در چی استعمال کرده؟ در ابتدا. اما آیا در یک مصداق خارجی ابتدا؟ نه. چرا؟ در مصداق خارجی ابتدا استعمال نکرده، چون مصداق خارجیش قم هزار نقطه داره، دم حرم داره، دم مدرسه فیضیه داره، دم نمیدونم کجا داره. عامر گفته از قم برو تهران، اما این من در مصداق خارجی استعمال نشده، در معنای خاص استعمال نشده، برای اینکه مصداق خارجیش کی معلوم میشه؟ بعد از آنی که شما ابتدا کردید تازه مصداق خارجی معلوم شه که کجاست. روشنه؟ پس ببینید در مقام امر مصداق خارجی وجود نداره. در اخبار از آینده میگه من فردا از قم میام به تهران، خب اینجا من سعجی و من قم الى تهران قدم، این من استعمال شده در چی؟ ابتدا. اما آیا این من قم این یک مصداق خارجی است؟ نه. برای این که منقم معلوم نیست از منزلم باشه، چه ساعتی باشه، نمیدونم با کی باشه، هزار جور تصویر میشه کرد اینجا. پس آی آخوند به مشهور اشکالش اینه، شما که میگید در، خوب دقت کنید، شما که میگید در باب حروف وضعش عام و موضوع لهش خاصه، ما میگیم نه، موضوع له حروف خاص نیست. چرا؟ چون مراد از خاص یا مصداق خارجی و وجود خارجیه یا وجود ذهن. اگر مراد وجود خارجی باشه، ما میگیم به هیچ وجه واضح وقتی لفظ من را میخواسته وضع کنه برای مصادیق ابتدا، مصادیق ابتدا در بسیاری از استعمالات در حقیقت مصداق خارجی نیست. استعمالات کلمه من در بسیاری از جاهای مفهوم کلیه، در امر، در اخبار از آینده، این در صورتی که وجود وجود خارجی باشه و احتمال داره وجود وجود ذهنی باشه. که خب مشهور که میگن ما لفظ من را میگوییم واضع وضع کرده برای مصادیق ذهنی من، برای وجود ذهنی من. این حالا یه توضیح دیگه داره و جواب دیگه که عرض میکنیم، اینو بخونیم حالا خیلی فاصله نشه. نه دیگه، چه نمیتونید ادعا کنید که موضوع له حروف خاصه دیگه، در بسیاریش اینجور نیست. نه، پس اونا رو چی کار میکنید؟ اونا رو کجا قرار میدید؟ واضح این لفظ من رو برای اونا چجوری قرار داده؟ بسیار خوب، بعضیش استعمالاش جزئی است اما در کثیری از موارد نیست. پس اونا وضعش چیه؟ چی؟ اونا رو حالا بعد اونا رو حل میکنه ایشون، این چی میگه کار نداره. ولی آیا شما میتونید بگید موضوع له حروف خاصه، با توجه به اینکه کثیری از مواردش خاص به معنای وجود خارجی و مصداق خارجی نیست؟ البته بعضی ها مثل صاحب قصور خواستن یه راه حل درست کنن از راه جزئی اضافی که اونا رو تو تطبیق عرض بکنیم. ببینید، ثم انه، اشکال دارید آقا؟ حالا ببینیم صحیح‌تر هست یا نیست، ببینیم حالا هستش. البته خب اینا خیلی با آقای آخوند اشکال کردن، که این اشکال آقای آخوند اشکال همچین جونداری نیست. اما حالا شما ببینید درسته، فعصد ادعاتون درسته، باید بتونید ثابت کنی بگی چرا حرف آقای آخوند خیلی درست نیست. حالا عبارت رو دقت کنید، ثم انه لا ریب. ببینید تا اینجا بحث در امکان این اقسام اربعه بود که آقای آخوند گفتن سه قسمش ممکنه، یه قسمش اصلا قسم رابع ممکن. حالا میایم سر تحقق خارجی و وقوع خارجی و اینکه مثال داره یا نداره. میگه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، این قسم مسلم هست که وضع الاعلام شخصیه، اینا از این قبیله، وضع عام موضوع، ببخشید، وضع خاص موضوع له. و کذا، یعنی لا ریب فی ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام، قسم دومش هم تردیدی درش نیست که وضع اسماء الاجناس. اما بیایم سراغ قسم سوم، و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص. اما وضع عام موضوع له خاص چی؟ میفرماید چی؟ فقط توهمه. دیگه توهم شده. یعنی چی؟ یعنی ما از این قسم مثال نداریم که انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسما. توهم شده، مشهورم این توهمو کردن به قول ایشون که وضع حروف و ما الحق بالحروف من الاسما، چی الحق به این حروف؟ اسماء اشاره، ضمائر. گفته اونا هم از قبیل وضع حروفن. این نظر مشهوره. کما توهم ایزن، توهم شده ان المستعمل فی خاص مع کون الموضوع له کالوضع عام. اینم اون نظری که گفتیم، میگه وضع عام، موضوع له عام، ولی مستعمل فی خاص. این دوتا رو به عنوان دوتا توهمشون میگه. بعضیا در رابطه با وضع حروف توهم کردن که وضعش عام، موضوع لهش عام، اما مستعمل فیش خاصه، به خلاف مشهور که میگه وضع عام و موضوع له هم عام. بله، موضوع له خاص. بله، نه چرا؟ میگه ببینید مع کون الموضوع اله کلوز آمم، این توهم دومه. نه 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 نه، هیچ کدام نظر آخون نیست. ببینید فقط توهم انهو وضع الحروف، کدام؟ الوضع العام و الموضوع اله الخاص. اما الوضع العام و الموضوع اله الخاص توهم انهو وضع الحروف. بعضی ها توهم کردن که وضع حروف وضع عامه، موضوع له چی؟ خاص. کما توهم ایزن، این یه توهم دیگه است شبیه اون، که نه اس المستعمل فی خاصن، مستعمل فی خاصه، مع کون الموضوع له کل وضع عامن، یعنی وضع عام، موضوع له عام، اما مستعمل فی چی؟ بله، یعنی همه جا موضوع له عامه، اما ما در مقام استعمال، یعنی واضح آمده لفظ من رو در نظر گرفته، مفهوم کلی الابتدا رو در نظر گرفته، لفظ من رو برای همون مفهوم کلی یعنی ابتدا، اما در مقام استعمالی که ما هر کدوم این استعمالات بله خاص میشه. خب و تحقیق حسب ما یؤدی الیه النظر الدقیق، اینه که نخیر آقا، ان حال المستعمل فی، این نظر آقای آخونده، حال المستعمل فی و الموضوع له فیها، یعنی فی الحروف، حالهما فی الاسما، یعنی حال المستعمل فی و حال الموضوع له فی الاسماء، منظور از این اسماء یعنی اسماء اجناس، یعنی همانطوری که در اسماء اجناس موضوع له و مستعمل فیه عام بود، اینجا هم موضوع له و مستعمل فیه چیه؟ عام. هیچ فرق نمی کنه، وضع حروف، اسماء اشاره، ضمائر، همه مثل الانسان میمونه، مثل الحیوان میمونه، مثل البقر میمونه. حالا چرا؟ چرا این دوتا توهمه و نظر دقیق اینه؟ و ذالک علت این که ما میگیم وضع عام، موضوع له عام، مستعمل و فی هم عام، اینه لان الخصوصیت المتوهمه، چون این خصوصیتی که توهم شده، منظور از این خصوصیتی که توهم شده چی آقا؟ همین که اینا میگن الموضوع له خاص، یا گفتن المستعمل فی خاص، چون وضع عامه، مشهور میگه موضوع له خاصه، اون گروه میگن مستعمل فی خاص، و پس یه خاصون هر دو اینا دارن. آقای آخوند خطاب میکنه به هر دوتای اینا، میگه این خاصونی که شما میگید، این خاصون یعنی چی؟ ما بیم این رو تحلیل کنیم. خب ببینیم آیا واقعا خاص و خصوصیت هست یا نیست. این کانت هیل موجبه لکون المعنى المتخصص بها جزئیاً خارجیاً. منظور از این خاص جزئی خارجی و مصداق خارجی، وجود خارجی یا وجود ذهنی. اگر انکانت این خصوصیت، خصوصیتی است که موجب می شود که معنای متخصص بها، معنایی که متخصص شده به این خصوصیت، جزئیاً خارجیاً، یعنی مصداق خارجی بشه. یعنی چی؟ ها؟ تو مانحنفی بخوایم تطبیق کنیم معناش چی میشه؟ معناش اینه که یعنی واضح لفظ من را وضع کرده برای مصادیق خارجی ابتدا. مفهوم کلی الابتدا رو در نظر گرفته، لفظ من را وضع کرده برای مصادیق خارجی چی؟ ابتدا. مصادیق خارجی ابتدا. مصادیق خارجی چی هست؟ همین ابتداهای من و شما از جاهای مختلف. خب این چه اشکالی داره؟ میگه اگه این باشه، فمن الواضح ان کثیر ما لا یکون المستعمل فی کذالک. یعنی چی؟ اگه این باشه در بسیاری از موارد مستعمل فیه ما کذالک، یعنی جزئی خارجی نیست، بل کلیاً، بلکه مستعمل فیه ما در کثیری از موارد چیه؟ کلی است. کجاها؟ از خارج عرض کردیم. در کجاهاست که؟ در امر. احسن. وقتی داریم امر میکنیم، اینجا اصلا من را استعمال در جزئی خارجی نمیتونیم بکنیم. سر من البصره الى الکوفه، از هر جایی از بصره شما پاشی برید کوفه، امتثال امر شده. وقتی که در امر استعمال میشه، وقتی من دارم میگم سر من البصرت الى الکوفه، این من را در یک جزئی خارجی استعمال کردم. ها؟ مسلم اینجا من در یک معنای کلی، کلی کوفه، از هر جاش دلت میخواد برو. یا در مقام اخبار از آینده، اونم همینطور. و لذا یعنی چی؟ به خاطر همین که کثیرا ما استعمال کلیست، التجع بعض الفهول صاحب فصول، بعضی از فهول پناه بردن به چی؟ الى جعلهی جزئیاً اضافیاً. گفتم این معنای متخصص به خصوصیت جزئی خارجی نیست، بلکه جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی چی؟ جزئی اضافی تو منطق خوندی یعنی یک معنای اعتباری که فوق او یک کلی باشه. هر معنایی که فوق او یک کلی باشه بهش میگیم جزئی اضافی. حقیقتا کلی است، اما به اعتبار اینکه فوق او یک کلی دیگری هست بهش میگیم جزئی اضافی. یعنی خودش جزئی حقیقی نیست، چون فوقش یک کلی هست، به اعتبار او ما بهش میگیم جزئی اضافی. بعضی اینجا برای فرار از این مشکل اومدن گفتن واضح لفظ من را برای جزئی اضافی قرار داده، نه برای جزئی خارجی، یعنی برای یه معنای کلی که فوق او یه معنای کلی دیگری هم هست. خواستن این مشکل را اینجوری حل بکنن که آقای آخوند می‌فرماید و هو و کما ترا، این حرف هم یعنی دیگه کما تراست، یعنی چی؟ یعنی این جواب به درد اینجا نمی‌خورد. چرا؟ برای اینکه جزئی اضافی یک امر اعتباری است، واضع در مقام وضع نمیتواند لفظی را برای یک امر اعتباری که به اعتبارات مختلف تغییر میکنه قرار بده. نمیتونه معنای موضوع اون لهش یه معنای اعتباری باشد که به اعتبارات مختلف تغییر میکنه. خب تا اینجا بحث از این بود که وجود وجود خارجی باشه، اما و انکانت یل موجبه لکونهی جزئیان ذهنیان. خب اگر معنای موضوع له اون معنایی که واضح این لفظ را میخواد برای او قرار بده یک معنای چی باشه؟ یه معنای جزئی ذهنی باشه. این چطوری میشه؟ اول تصویرش بکنیم بعد بفهمیم حالا اشکال داره یا نداره. تصویرش به اینه، بگیم واضح لفظ من را وضع کرده، وقتی میخواسته لفظ من را وضع کنه مفهوم کلی الابتداء را تصور کرده، لفظ من را برای مفهوم کلی الابتداء قرار نداده، برای جزئیات ذهنیه ابتداء قرار داده. موضوع له بشه خصوصیات و جزئیات و مصادیق ذهنیه ابتدا. جزئیات ذهنیه ابتدا چی هست؟ منظور از جزئیات ذهنیه چیه؟ اون که خارجیه که. منظور از جزئیات ذهنیه ابتدا چیه که شده موضوع له لفظ من؟ منظور از جزئیات ذهنیه یعنی اون معانی که در ذهن شما تصور شد، اون چیزایی که تو ذهن شما آمده، اونی که در ذهن شما لحاظ شده، واضح اون رو برای مصادیق ذهنیه ابتدا وضع کرده. گفتیم مصداق ذهنی تعددش به تعدد توجهه، یعنی توجه به این بار اول. همین الان من الان تو ذهنم بیارم از فلان جا برم، تو ذهنم بیارم از فلان جا برم، واضع لفظ من رو وضع کرده برای این مصادیق، اون توجهات و لحاظهای ذهنی. خب این اشکالش چیه؟ این یه مقدمه ایشون میگن تا سه تا اشکال به این بکنن. مقدمش رو عرض بکنیم که این مقدمه مبنی به اصطلاح مبنای اشکالات شیخ. پس ببینید فرض این شد واضع لفظ من را برای مصادیق ذهنیه و خصوصیات و جزئیات ذهنیه ابتدا وضع کرده. خب اگه این باشه چی؟ سه تا اشکال داره. برای این که این سه اشکال روشن بشه این مقدمه رو باید عرض کنیم. مقدمه ای که مرحوم آقای آخوند گفتن، مقدمه در حقیقت فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی است. اینو خوندیم قبلا. فرق بین اسم و حرف در چیه؟ تو نحوم خوندیم معنای اسمی با معنای حرفی فرقش چیه؟ احسن. معنای اسمی معنایی است که لوح زن مستقلن، استقلالن قابل تصدیق. معنای حرفی اونیست که لوحظه حالتن للغیر و وصفن للغیر. من الان میتونم تصویر کنم معنای قیام را، قیام یه معنای اسمیست خب، اما ظرفیت یه معنای حرفی، در من، این یعنی قائم به دو طرفه. وقتی دو طرف بیاد تازه میتونیم معناش رو بفهمیم و الا قابل فهم نیست. این مبنای سه اشکالیست که آقای آخوند گفتن. حالا اینو بخونیم تا اشکالشو. حیث انه، اگر این معنا معنای جزئی باشه، جزئی ذهنی باشه، این مقدمشه. حیث انه لا یکاد یکون المعنا حرفی، معنا حرفی نمیشود الا اذا لوح ذهالتا لمعنا آخر، مگر اینکه به عنوان یک به اصطلاح چیزی که برای معنای دیگری لحاظ بشه نگاهش کنیم. و من خصوصیاته القائمه بهی، این از خصوصیات به اصطلاح معنای حرفی است. و یکون حاله که حال العرض، فرق معنای حرفی و معنای اسمی فرق جوهر و عرضه. جوهر و عرض فرقشون چیه؟ جوهر اونیست که برای تحقق احتیاج به موضوع و محل نداره، جسم. عرض اونیست که برای تحقق احتیاج به موضوع داره. رنگ برای تحقق احتیاج به دیوار داره تا تحقق پیدا کنه. فرق معنای اسمی و حرفی همینه. و یکون حاله که حال العرض، فکما لا یکون فی الخارج، یعنی لا یکون این عرض فی الخارج الا فی الموضوع، تحققش در قالب موضوعه. کذالک هو لا یکون، یعنی معنای حرفی، معنای حرفی لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. معنای حرفی هم اگر بخواد تحقق پیدا کنه در ذهن باید در قالب یک مفهوم دیگر باشه. و لذا قیل فی تعریفه، در تعریف حرف، به انه ما دل علی معنا فی غیره، اونی که دلالت میکنه بر یک معنایی در غیر خودش. خب این از حیث تا اینجا رو بذارید تو پرانتز، این همون مقدمه ایست که عرض کردم. اصل حرف اینه و ان کانت هی الموجبه لکونهی جزئیاً ذهنیاً فالمعنا، این فالمعنا جواب اون انکانته. انکانت جزئیاً ذهنیاً ها فالمعنا کذا، این مقدمه برای بیان و ورود این سه اشکاله. اگر معنا جزئی ذهنی باشه سه تا اشکال داره که اینو فردا عرض میکنیم. شما